نوعی خاک ارمنستان به دو پاره میکنه، جنوب کمربند و شمال کمربند. حالا جایی که این کمربند واقع است واقعا مهمه، اگر خوب در نوار مرزی باشه در منطقه علیه جنوبی، یعنی دیگه ارمنستان با خاک ایران هیچ پیوندی نداره. اگر شمالتر باشه، یعنی این که به هر صورت دو بخش این نوار خاک ارمنستان. خب جمهوری اسلامی نگرانه که شکل این نوار مرزی، این کمربند به نوعی باشه، این کمربندی که قراره جمهوری آذربایجان رو به نخشوان بپیوندونه، به گونه ای باشه که در حقیقت دیگه جمهوری اسلامی نتونه هم مرز ارمنستان باشه. این هم نکته ایست که باید بهش توجه کرد. اما همه اینها به نظر من مسائلی است که بین کشورهای همسایه پیش میاد و قابل اجتناب هم هست اگر تنشی مترتب باشه بر اینها. آنچه که به جد مهمه برای جمهوری اسلامی در حقیقت سیاست ورزی جمهوری آذربایجان، سیاست ورزی که سالهاست مهندسی شده، سامان داده شده، چشمنداز داره و اون هم در حقیقت یک نوع همسویی و استفاده از فناوری پیشرفته اسرائیل و همسویی در حقیقت تکنولوژیک و استفاده از فناوری نظامی اسرائیل که شاهد در حقیقت بهره‌وریش هم همین جنگ 44 روزه‌ای بود که ما داشتیم سال گذشته.
نگاه توره جعتوبکی بود، کارشناس حوزه قفقاز و آسیای میانه در هلند. با پایان پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان در نروژ، ایران با اینکه در جدول مدال‌ها با آمریکا بر سکوی نخست ایستاد، گرچه در جدول رده‌بندی امتیازات تیمی به رده سوم بسنده کرد. فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 3 نشان طلا، 3 نقره و 1 برنز به عنوان سومی پیکارهای قهرمانی جهان در سال 2021 رسید. در آخرین روز این رقابت‌ها که در شهر اسلو در کشور نروژ انجام شد، روز سه‌شنبه مشتبه گلج در وزن 97 کیلوگرم با پیروزی برابر حریفی از مقدونیه تکنشان برنز کاروان کشتی آزاد ایران را برگردن آویخت. حسن یزدانی در 86، کامران قاسمپور در 92 و امیر حسین زاره در 125 کیلوگرم مردان طلایی کشتی آزاد ایران در این رقابت‌ها بودند. علیرضا سرلک، امیر محمد یزدانی و محمد نخودی در اوزان 57، 65 و 79 کیلوگرم هم موفق به کسب نشان نقره شدند. در پایان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، تیم ایران با کسب مجموع 7 مدال و 162 امتیاز بعد از تیم‌های روسیه و آمریکا در سکوی سوم ایستاد. تیم ملی فوتبال ایران در شهر دبی در حال آمادگی برای دیدار با تیم ملی امارات در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی است. از اردوی ملی پوشان در دبی خبر آمده لژیونرهای شاغر در لیگ‌های خارجی به سایرین ملحق شدند و طبق برنامه بازیکنان قرار است چهارشنبه شب در ورزشگاه اصلی محل مسابقه آخرین تمرین خود را زیر نظر دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ایران برگزار کنند. تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار خود از سری رقابت‌های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا پنجشنبه شب در ورزشگاه زعبیر شهر دبی با تیم ملی امارات دیدار خواهد کرد. در جدول رده‌بندی گروه اول مسابقات انتخابی جام جهانی، ایران با 6 امتیاز از 2 پیروزی قبلی برابر سوریه و عراق در صدر ایستاده. در اولین روز مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان جهان در شهر جده در عربستان، فاطمه حسنپور نماینده ایران در دسته 40 کیلوگرم در حرکت یک ضرب با رکورد 49 کیلوگرم ششم شد، اما در حرکت دو ضرب نتوانست وزنه 56 کیلویی را بالای سر ببرد و از دور این مسابقات حذف شد. ایران با 8 وزنه‌بردار نوجوان دختر و 6 پسر راهی این رقابت‌ها شده. و تیم ملی کشتی فرنگی ایران که برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان در نروژ به سر می‌برد، روز گذشته اولین تمرین خود را در سالن ورزشگاه شهر اسلو برگزار کرد. پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان در سال 2021 از روز پنجشنبه آغاز می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت. در ادامه برنامه هفتگی در حیطه مسائل اجتماعی.
فهیمه خضر هدایی هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. سانسور در صدا سیمای جمهوری اسلامی از رادیو گرفته تا تلویزیون در تمام 43 سال گذشته در جریان بوده، ادامه پیدا کرده و شدت گرفته. زنان بیشتری موضوع سانسورند، دوشادوش مسائل سیاسی و مذهبی و هرچه که به رابطه زن و مرد و سکس و آزادی‌های فردی و اجتماعی مربوط شود و شاید بتوان گفت هرچه که به زندگی واقعی و عادی روزمره مربوط باشد، حذف و سانسور همواره در جریان است. با این حال هر از گاهی ممنوعیت‌های تازه‌ای هم به این مجموعه اضافه می‌شود. مثلا ممنوعیت چای ریختن مردان برای زنان در سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی، شکلی از ممنوعیت که برای بسیاری از شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی دیگر زیادی عجیب بود. با این حال حسین قاضیان جامعه شناس زیاد تعجب نکرده.
ببینید معانی اتفاقا روشنی داره، چون در اون آگهی چای ریختن مرد برای زن رو میگه که این یعنی معنیش این که مرد تابع زن هست یا نسبت به زن ضعیف‌تره و این مخالف اون استانداردهای رابطه بین دو جنس خصوصا در خانواده است و بنابراین مغایر اون ارزش هاست و نمیخوان چنین چیزی نمایش داده شد.
در فهرست ممنوعیت های اخیر موارد دیگری هم هست، مثلا تنها بودن دو پسر در خانه. حسین قاضیان از دستکش چرمی و ساندویچ هم میگوید.
این که مثلا دستکش چرم نپوشه، خب برای اینکه یادآور برخی از صحنه هایی است که مربوط به رفتارهای مربوط به پورن هست، یا مثلا اینکه ساندویچ نخورن باز دوباره به همین ترتیب ممکنه تظاهرات سکسی داشته باشه به اصطلاح، یا چیزهای از این دست، همه به هر حال نشون دهنده اون ارزش‌های مغایر با ارزش‌های اسلامی است که تلویزیون ایران می‌خواد نمایندگیش بکنه. به این ترتیب گرچه ممکن از بیرون به نظر بی منطق برسه، اما مطابق یه منطقه، گرچه خود اون منطق ممکنه مضحک یا نادرست باشه یا از نظر بسیاری غیر قابل قبول باشه، ولی به هر حال اون دستگاه و اون صدا و سیما ناچاره به این ضوابط تن بده، برای اینکه نحوه چینش مدیریت و خواسته هایی که از اون دارن دقیقا اینه که همین چیزها رو رعایت کنه و هر روز بر تعداد اینها در تمام این سالها افزوده شده و گردانندگان رادیو تلویزیون میدونن که باید اینها رو رعایت کنن.
به سراغ کامران ملک مطیع این روم، مجری، دوبلور، هنرپیشه، کارگردان و نویسنده تئاتر، رادیو و تلویزیون که مخاطبان تلویزیون او را با سریال زیر آسمان شهر به یاد می‌آورند. آقای ملک مطیع پس از ممنوع تصویر شدن در دهه 80 خورشیدی ایران را ترک کرد.
شکل سانسور توی برنامه صدا و سیما فرق می‌کنه. رادیو یه جوره، تلویزیون یه جوره. در رادیو من یادم دهه 60 که وقتی کار می‌کردم، سال 62 من رفتم رادیو، برنامه خردسالان بود که نه آیتم‌های کوچیک نمایشی بود، مثلا تو جنگل بود، حیوانات مختلف بودن. اگه بازیگر مرد و زن این نقشه رو بازی میکردن، اگه مثلا آهو زن بود یا مثلا خرگوش مرد بود، نباید خرگوش به آهو میگفت مثلا آهو جون یا بالعکس، یعنی یه نفر بود مسئول بودش که میگفتیم جون کارا رو در میاره، میشه اسم این جون جونا رو از توی کار ادیت میکرد. یا یادم نمایش خوشای خشم که به صورت داستان شب ضبط شد، اومدن گفتن که هر جا گوشت خوک راجبش صحبت میشه در بیاد و تبدیل بشه به گوشت گاو، و اساس قصه رو اساسا ریخته بودن به هم، به خاطر اینکه اون خانواده به خاطر نداری شروع میکنن به حرکت کردن به سمت کالیفرنیا. اگه اینا پول داشتن که میتونستن گاو داشته باشن که احتیاجی نبودش. منتها مسئله شرعی داشت براشون و این نمایش رو به این صورت ضبط کردن.
کامران ملک مطیعی تجربیات متعددی هم در زمینه اعمال سانسور و محدودیت‌ها در سریال‌های تلویزیونی در ایران دارد.
تو همین سریال زیر آسمان شهر که کار می‌کردیم، الانم داره بعضی وقتا بازپخشش می‌کنن. یه مثلا پلان بودش خانم رنجبر، چون یه ذره موهاش بیرون بود، با وجودی که خب سنی هم ازش گذشته بود، اون رو یا می‌پوشوندن به وسیله دستگاه DFS که دستگاه فنی توی مونتاژ، یا اینکه کم رنگش می‌کردن آرایشا رو. یه سریالی بود کار می‌کردم، اینا گفتن که این ظرف میوهی که روی میز بود، موز و خیار، به سمت بازیگر زن بود، گفتن این اشکال شرعی داره، اینو درش آوردن. یا بازی قسمتی بودش که این به میکروفونی که سر صحنه ضبط صدا انجام میده میگن بوم،